خب خوشبختانه تماس برقرار شد و در خدمت خانم شیرین رضویان هستیم، شاعر مقیم لندن. درود بر شما، شبتون خوش خانم رضویان.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگانتون، هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، در سوئد و به ویژه در ایران.
سپاسگزاریم که این مهلت رو، این فرصت رو برای ما قائل شدی که بتونیم برای دقایق در خدمتتون باشیم خانم رضویان.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. اونچه که مسلم هست، پس از اینکه همکارم شراره با شعر شما در واقع چند برنامه رو به معرفی این شعرها گذروندند، خیلی راغب بودیم که بتونیم در خدمت خودتون باشیم، تا اینکه خوشبختانه از طریق آقای دکتر حسین لاجوردی این موقعیت برای ما پیش اومد که بتونیم باهاتون تماس بگیریم و خیلی خوشحالیم که امشب این فرصت و مجال دست داده که بتونیم برای دقایقی در خدمتتون باشیم. خب خانم رضویان، لطف بفرمایید یه مقدار در رابطه با کارهاتون، در رابطه با اون چی که انجام میدید در طی این سالها بیشتر ما و شنوندگانمون رو در جریان بگذارید.
سپاسگزارم. من تشکر میکنم از دوست عزیزم و ارجمندم دکتر لاجوردی که این موقعیت رو برای من فراهم آوردن که با شما آشنا بشم. کار من والا بیشتر شعر و شاعری و نوشتن بوده از سن 9 سالگی. دل مشغولی عمدم، همونطور که از کارهام شاید دیده میشه، بیشتر مسائل اجتماعی بوده و آنچه که در ایران میگذره، و همین من رو برون داشت که حتی بعد از این که از ایران خارج شدم، که الان در حدود 20 ساله که من به ایران برنگشتم، همچنان گام به گام مسائل سیاسی و اجتماعی ایران رو دنبال کردم، مبارزات زنان رو دنبال کردم و در واقع الهام عمده کار هنریم از همین مسائل بوده. از نظر کارهایی که کردم، 3 کتاب به چاپ رسوندم. اولی به نام از واژه تا پندار سال 95 در لندن به چاپ رسید. کتاب دوم جهان بینی محزون صدف، اون هم در لندن 3-4 سال بعد به چاپ رسید. و کتاب سومم مجموعه از غزلها هست، چون همیشه غزل رو دوست داشتم و دوستان غزل دوستم هم خیلی تشویق کردن و گفتن که یک دستیفه جداگانه بساز از غزلها برای ما که دوست داریم، و اون هم مجموعه سومم هست.
فعالیت خانم شیرین رضویان فقط در همین محدوده نیست، ایشون سالها در کانون نویسندگان در تبعید فعال بودن. درسته خانم رضویان؟ یه مقدارم راجع به این فعالیت هایی کنار قضیه شعر و شاعری و از وطن گفتن به زبان نظم، اگه اشتباه نکنم، در رابطه با فعالیت‌های دیگرتون هم خوشحال میشیم که بیشتر شنوندگانمون رو در جریان بگذاریم.
بله، من به مدت 2 دوره 2 ساله در انجمن قلم ایران در تبعید در هیئت دبیرانشون کار میکردم و بعد از اون هم 1 دوره هم در کانون نویسندگان ایران در تبعید عضو هیئت دبیران بودم. با نهادهای فرهنگی دیگه هم در انگلیس همکاری دارم، نهادهای مثل Exiled Writers که در واقع نویسندگان تبعیدی که در لندن هستن، با اونها همکاری میکنم، و همچنین International Pen که نهاد بزرگی هست، انجمن قلم بین‌المللی، که یه مدت، البته اونو به طور فعال هنوز ادامه ندادم، ولی یه مدت با کمیته مبارزه برای نویسندگان زندانی با اونها همکاری میکردم.
بله، فعل گذشته استفاده میکنین خانم شیرین رضویان؟
خب هنوزم به عنوان یک عضو، البته عضو همه نهادها هستم، ولی وقتی که خیلی بپردازید به کارهای در واقع ارگانیزیشنال به انگلیسی میگن، یا کارهای سازمانی، ولو اینکه این سازمان ها سازمان های فرهنگی باشن، یه مقدار از کار نوشتن، در واقع وقت کار نوشتن تو، وقت آفرینشت رو داری میدی به اینها، و فکر میکنم که برای این چند سال سهم خودم رو برای این کار، برای این مبارزه در این رابطه ایفا کردم و الان در حال حاضر یک سالی رو نشستم که بشینم کارهامو جمع کنم و مجموعه چهارمم رو امیدوار هستم که تا اواخر ماه می بتونم به چاپ برسونم و بعد از اون دوباره به فعالیتم در این زمین ها ادامه خواهم داد.
درسته، خسته نباشید. خوشحال میشیم یک دکلمه زیبا از اشعار بسیار دلنشین شما رو با صدای خودتون بشنویم.
اجازه بدید که من یک شعری، چون الان در آستانه نوروز هستیم، یک شعری رو که تم نوروزانه داره جایی نهان در لابلای سروهای اصفهان شاید، جایی میان پیچ پیچ جاده چالوس، یا حاله های دور جنگل های کوه نور، حتی اگر جایی بسیار دور دور، در چشمه کوچک که میریزد ز پشت گنج نامه، در شهر بابا طاهر و مفتون و بوسینا، شاید حتی اگر حتی بر برگ های گرد لادن ها، در حوض کاشیکاری آبی یا در کنار قوری چای و سماور چیده بر ایوان مهتابی، جایی از این جاها جای من خالی است. هرچند این را هیچ کس با من نمیگوید، هرچند دیگر هیچ کس نام و نشانم را شاید نمی جوید، در جان سبز هر جوانه بر درخت پیر، در جسم جاویدانه آن شیر در زنجیر، در جای جای سرزمینم جای من خالی است. سپاسگزارم.
فوق‌العاده بود.
بله.
مرسی. مثل همیشه، مثل شعرهای دیگر رو زیبای خانم شیرین رضویان، اکثرا حداقل اونایی رو که من با اشعاری رو که من باشون برخورد کردم، یعنی محدود میشه به اشعاری که برای وبسایت شما هست، بیشتر تم اجتماعی داره و تمام اشعار شما در همین زمینه است. خانم شیرین رضویان عزیز،
نه خیلی هم اشعاری دارم که در واقع با لحظه های شاعرانه خودم، توصیفی از لحظه های شاعرانه خودم هست، شعرهایی به هر حال عاشقانه یا شعرهایی برای پسر کوچولوی خودم که گفتم، و خیلی شعرهای خیلی احساساتی هم هست، اما به نحوی چون که بیشتر جاهایی که در اجتماع صحبت میکنم یا رادیوها و رسانه هایی که مصاحبه باشون دارم، به علت اینکه این وضع در ایران وجود داره و به علت اینکه دل مشغولی همه همین مسائل اجتماعی و سیاسی ایران هست، خود به خود بحث به آن سو در واقع کشیده میشه و خود به خود احساس میکنم اون چیزی رو که میخوان از من بشنون اون بخش از کارام هست. خیلی از شعرهای دیگه هم که تمهای مختلف دارن توی کتابام هستن و در کتاب بعدیم هم فکر میکنم که بیشتر از اون نوع شعر خواهد بود.
به دل نشستن یک شعر کاملا سلیقه‌ای، برای خود من برخورد با اشعار شما، آشنایی با شما و اشعاری از این دست، به نظرم خیلی از دوستان هستن در خارج از کشور فعالیت میکنن، به همشون خسته نباشید میگیم. شاعران خوبی رو در خارج از کشور داریم، ولی از جمله شاعرایی که اشعارشون خیلی به دل من نشسته، امیدوارم توی این زمینه همچنان ادامه پیدا بکنه، چون میگن سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشینه، اینقدر زیبا و قشنگ و بدون استفاده است کلمات خیلی خیلی سخت و بدون اینکه خواننده کسی اشعار رو میخونه یا میشنوه سردرگم بشه، بسیار زیبا بیان کردید. امیدوارم تو همین زمینه باز هم از صمیم قلب آرزو میکنم که هیچ وقت اون یک روزی نرسه ما فعل گذشته رو در رابطه با اشعار وطنی و این چنینی از شما بشنویم. بهتون واقعا تبریک میگم.
جان من سپاسگزارم از شما. این فکر میکنم من خودم رو سعادتمند حساب میکنم که هموطنانم بتونن با کارهای من این چنین رابطه‌ای برقرار کنن. فعل گذشته واقعا در کار من نمیتونه وجود داشته باشه، چون شعر بخشی از وجود و زندگی من هست و اگر بتونم بدون هوا زندگی کنم، بدون شعر هم میتونم زندگی کنم.
من در بایوگرافی که از شما خوندم دیدم اشاره شده به مسرور همدانی، یعنی قضیه میتونه ژنی هم باشه، درسته؟ میتونیم راجع به پدر بزرگ شما مسرور همدانی بودند و یه مقداری خوشحال میشیم راجع بهشون هم یک توضیح بفرمید.
بله، پدر بزرگ من مسرور همدانی که خودشون شاعر بودند و پدر بزرگ مادرم از طرف مادری مفتون همدانی که در همدان شاعر بسیار شناخته شده ای هستند و دیوان اشعارشون هم یک دیوان اشعار خیلی کلیات بسیار خوندنی دارند و از دراویش همدان هم بودند.
پس بگو این همه استعداد از کجا؟
نه این لطف شماست. میتونم واقعا هنر ژنتیکی هم میتونه باشه، فکر میکنم میتونه
استعداد. بله 100%. البته یکی اون استعداد رو بپرورونه، سالی مسئله کاملا شخصیه، میشه ازش هم گذشت و روش کار نکرد و اینجا جایی تقدیر داره که شما بهش پرداختید، ازش نگذشت.
بله البته خب خانواده هم چون که وقتی که خانواده اهل ادب هستن، وقتی تو اولین شعرش رو در سن 9 سالگی می نویسی، خیلی بستگی به اون داره که چطور باید برخورد بشه در واقع. و اگر که سرکوب بشه در همون سن، خب امکان داره ادامه پیدا نکنه. اما خوشبختانه من این شانس رو داشتم که خانوادم خیلی اهل ادبیات بودن و من رو تشویق کردن. هرچند که شعر همونطور که در اتوبیوگرافی کوتاهی که در سایتم هست شاید خونده باشید، شعر در واقع یک رابطه عشق و نفرت همیشه برای من وجود داشت با شعر، چون انقدر زود به سراغم اومد که یک قسمتی از وجود من حس می کرد که این کودکی من رو ازم گرفته و سالها طول کشید که من بتونم با این حالت کنار بیام و در واقع بتونم ازش اونطور که باید و شاید از این استعداد استفاده کنم.
خانم رضویان، مطمئنن یکی از عمده مسائلی که برای هنرمند میتونه مطرح باشه همونا این که در بستر فرهنگی خودش زندگی نکنه و این خب مشکل بسیار بزرگی است، نه اینکه البته با وسایل و رسانه‌های این روزها شاید بشه ارتباط هم برقرار کرد با جامعه اصلی انسان، ولی به هر شکل اون محدودیت‌های خاص خودش رو هم داره. وقتی که شما به زبان مادری خودتون شعر میگید و در کشوری که زبان دیگه ای در اون رایج هست زندگی میکنید، خب مطمئناً این محدودیت ها میتونه وجود داشته باشه، اما محدودیت اصلی رو در عصر فعلی اون هم برای یک بانوی ایرانی در چه میبینید به غیر از همین مسائل غربت و دوری از وطن؟
خب دوری از وطن آن زمان که آغاز شد، اصلا دنیا به نظر من 20 سال پیش اصلا جهان شکل دیگری داشت. دنیا در عرض 22 دهه گذشته خیلی عوض شده، از طریق به خصوص از طریق مسائل ارتباطاتی، به خصوص از طریق اینترنت. وقتی که من دچار این تبعید ناخواسته شدم واقعا و از ایران به لندن آمدم، خب مسلماً کسی که اینقدر با ادبیات فارسی اخت و الفت داره، یک دفعه میاد به یک کشوری که به یک زبان دیگه صحبت میکنن و اصلا دنیا براش سیاه میشه. یعنی واقعا خیلی اوقات سختی بود در اون چند سال اول به خاطر همین مسئله زبان و شعر و دوری از اینها. اما الان قضیه فرق کرده، الان واقعا جهان تبدیل به یک دهکده کوچک ارتباطاتی شده، همه با هم میتونن خیلی راحت ارتباط برقرار کنن و اونقدری که اون موقع احساس دوری از وطن می کردیم شاید الان اون احساس نوعش عوض شده، چون خیلی راحت میتونیم ببینیم، بخونیم، بشنویم که در ایران چی میگذره. مبارزات زنان رو دارم میبینم، میبینم که کارهای هنری در چه وضعیه، سیاست در چه وضعیه، و برای همین اونقدر احساس دوری که اون موقع میکردم الان نمی کنم. مسلماً دلتنگی هست اما امکانات بیشتر شده. اما به عنوان پاسخ به سوال شما، همیشه برای زن به خصوص در کشورهای جهان سوم و به خصوص در کشورهای اسلامی مانند ایران همیشه مسائل خیلی حاد بودن و هستن. در غرب هم البته شما میبینید که زنان سالهای سال جنگیدن برای احیای حقوق خودشون و برای به دست آوردن برابری، و شاید کسانی بگن که خب هنوزم برابری 100% بین زن و مرد وجود نداره حتی در غرب. اما این مسئله به نظر من اون چه که مطرحه این نیست که یکی افراد یک جامعه چطور با هم دیگه برخورد میکنن. اون چه که مطرحه اینه که قانون مدنی آیا این حقوق رو رعایت میکنه یا نه، و اون چه که در غرب هست اینه که بله، قانون حقوق زن و مرد رو به طور یکسان رعایت میکنه. این درست همون چیزیه که در ایران وجود نداره. و من میبینم که هموطنان من شیر زنان ایرانی واقعا چه روحیه‌ای از خودشون نشون دادن در عرض این 30 سال بعد از انقلاب، و چطور در مقابل این رژیم ایستادن و به دهنکجی ادامه دادن، حتی ولو اینکه با بدحجابی، اونچه که رژیم بدحجابی مینامدش. اگر اینها این مقاومت رو و این روحیه قوی رو نداشتن، شما مطمئن باشید وضع ما از زنان دیگر، زنان کشورهای مسلمان منطقه به ویژه زنان افغان که تحت حکومت طالبان هستن، وضع ما از اونا هم بدتر می شد. چون این رژیم اگر رهاش می کردی می خواست ما رو هم به همون وضع در بیاره. و زنان ایران واقعا مبارزه کردن، به خصوص در دهه اخیر این مبارزه شما می بینی که جنبش های مدنی به خصوص جنبش های زنان شکل گرفتند و نوع خودشون هم عوض کردن. در واقع به خاطر اینکه به جای اینکه اینا بیان کلیگویی کنن، این جنبش ها اومدن به پرداختن به مطالبه حقوق مشخص و ملموس، یکی یکی، سانتیمتر به سانتیمتر اینها دارن جلو میرن. و البته خب چون اینها در واقع مبارزاتشون شدیدتر شده، رژیم هم واکنش های خشونت بارتر و شدیدتری رو داره نشون میده.
بله خانم رضویان، میخواستم ازتون یه خواهش بکنم. یک شعر دیگر رو اگر امکانش هست لطف بکنید با صدای زیباتون مهمونمون بکنید، ولی این شعر رو اگه اجازه بدید، درخواستی باشه اگر امکان براتون داره، ایران خدای عشق رو خوشحال میشیم بشنویم، اگر که امکانش هم نیست که یکی از اشعار دیگر رو که خودتون لطف بکنید و انتخاب بکنید.
من الان کامپیوترم رو، من الان میرم روی وبسایتم و این شعر رو از روی اونجا براتون میخونم.
بله شعر فوق‌العاده، البته میگم همه زیباست اما این شعر عجیب به دل من نشسته، مطمئنم که مورد توجه شنوندگان خوب ما هم قرار خواهد گرفت. شعری بسیار زیبا، ایران خدای عشق. همزمان که این شعر رو بشنویم، تماس رو هم با آقای دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران برقرار خواهیم کرد پس از شنیدن شعر زیبا با صدای خانم رضویان. در ضمن خدمتتون هم عرض بکنم که گرد همایی بعدی انجمن پژوهشگران ایران در لندن خواهد بود به مناسبت روز جهانی زن، و در این روز خانم شیرین رضویان هم حضور خواهند داشت و این زگرد رو ایشون آغاز خواهند کرد. دو قطعه شعر به زبان انگلیسی اجرا خواهند کرد، به زبان فارسی هم که الان در خدمتون هستیم.
بیرون شو ای سیاه جان، بیرون شو ای سیاه جان، این خانه جای عشق است. پایان این سیاهی خود ابتدای عشق است. آن لاله های خونین بر پهنه دماوند، هم خود درفش عشق و هم جای پای عشق است. با عشق می ستیزی، از عشق می گریزی، فریاد پاک جانان شور و نوای عشق است. اعدام عشق تا کی ای از خدا بریده؟ الله تو همانا ایران خدای عشق است. ای شب نهاد شب دل، خورشید ما به منزل، چون بردمد تو جایت در زیر پای عشق است. خفاش کور جهلت افتد به خاک ظلمت، این سرزمین به زیر بال همای عشق است. هرچند ارمغانت ویرانی است و نکبت، هرچند ارمغانت ویرانی است و نکبت، پرواز ما از این دام با بالهای عشق است. ای نفرت مجسم، خاک مرا رها کن، جای تو نیست دیگر آنجا که جای عشق است. خونها که ریخت بر خاک، سرها که رفت بر دار، شد واژه سرودی کو خود صدای عشق است. خواهم که جان و سر را بهر خرد گذارم، ناقابل است اما این خونبهای عشق است.
خیلی خیلی ممنون، عالی بود، دست شما درد نکنه، در واقع هنجره تون درد نکنه. مرسی.
خوشبختانه این فرصت هم پیش اومد که در خدمت آقای دکتر حسین لاجوردی هم باشیم. خدمتون سلام عرض میکنیم و خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
درود بر شما آقای دکتر.
درود بر شما آقای دکتر.
الو،
من هم به شما سلام میکنم، به حرفه شما عزیزان.
درسته قربان.
و خوشحالم که با شما یک مقداری از برنامه رو هم شنیدم. چقدر خوشحالم که به هر حال بحثی که مطرح کردید همش در رابطه با مسائل امروز و فردای ایرانه. و خانم شیرین رضویان هم در این زمینه خب ید طولایی دارن و هیچ وقت گذشته نگر نبودن، آینده نگر بودن.
سپاسگزارم.
یک نکته برای من دو وجود آمد. اون نکته این بود که اخیراً بعد از چندین مرحله که این بحث مطرح شده در ایران، بحث تغییر پایتخت به وجود آمده. آیا یکی از جاهای گزینه‌ها همدان خواهد بود؟
میدونستم بخواهید شیطونی کنید آی دکتر. اون که از
من بخواستیم که از حالا بتونی پاسپورت بگیریم
آی دکتر. اولا تشکر میکنم که لطف کردید این آشنایی رو به این صورت برقرار کردید، خیلی خیلی سپاسگزارم. در ثانی جهازی میدونم میدونید، ولی خدمتون عرض بکنم که قدیمی ترین پایتخت جهان همدانه، یعنی
دقیقا. حالا ما نمیخوایم که ناسیونالیست باشیم، ولی خب بازگشت به شکوه باستانی همون حکمتانه میشه دیگه در واقع.
دقیقا.
من نمیدونم من و شهرام چی کار بکنیم، خدا رو کاری بکنیم که ما هم وارد بشیم.
شما تقصیر خودتونه، ما که یه کلمه مرجعه، میتونم حتی مرجعش هم براتون ارسال بکنم.
بله مطمئنم. ولی آقای دکتر، اون چی که مسلم هست، همیشه دوستان همدانی در این رابطه شاید بشه گفت که به واقع هم میتونن مغرور باشن که هستی و در
همدان هستن اصلا.
آخه یه دلیل آقای دکتر باید داشته باشه، نه؟ خانم شیرین رضویان در بخشی که راجع به خودشون توضیحاتی رو دادن، اصلا در همدان نه متولد شدند نه زندگی کردند. پدر بزرگشون همدانی و خانواده همدانی هستند و در تهران زاده شدید، درست خانم رجبیان؟ در اصفهان بزرگ شدن، در پس از اونم در لندن زندگی کردن. همدان فقط گاه خودم سفر کردن، ولی خب ارق ملی نمیدونم خاک همدان چرا اینجوریه دیگه.
ولی همونی که میگن دیگه، نشان از کجا دارد این
نیچوی؟ بله
بله، مهم نیست که آدم در کجا زندگی کرده باشه، مهم اینه که مثلا در تمام این شهرهای میدونی 946 تا شهر در ایران هست.
بله،
در این 946 تا همدان یک طرفه، 945 تا دیگه یه طرف.
آی گفتی
نه، ولی از شوخی گذشته. امیدوارم که هموطنان همدانیمون هم این برنامه رو بشنون، چون حتما خوشحال میشن دیگه که ما انقدر شهرشون رو دوست داریم.
بله،
مطمئنم
ما هم همینطور خوشحال میشیم خانم.
همه جای ایران سرای من است، ولی به هر حال از
همدان،
ولی هر نمیدونم، معمولا این حس تعصب هر کسی از هر منطقه که اومده خب داره دیگه، اگر نبود نمیشد همه ایران رو دوست داشت. حالا خواستید پایتخت رو عوض کنید، ما حرف نزدیم.
در حال خیلی خوشحالم واقعا که امشب خانم شیرین رضویان که سابقه دوستی طولانی و همکاری های بسیار گسترده با ما در انجمن پژوهشگران ایران داشتند، در این برنامه حضور پیدا کردند و امیدوار هستم که ادامه دار باشه، چون بحث شیرین بسیار بحثای با ارزشیه. همونطوری که میدونید خانم شیرین رضویان در اولین برنامه ما در لندن در سال 2008 که همونطوری که با تشکر از شما اعلام کردید و در روی وبسایت هم گذاشتید حضور خواهند داشت. امیدوار هستیم که شراره و شهرام عزیز رو هم در حد امکاناتشون بتونید در اونجا ببینید.
با جمال میلاد افتخار، فرصتی باشه که حتما غنیمت هم هست. من بسیار سپاسگزارم از خانم رضویان به خاطر لطفی که کردند و تشکری چند باره دارم از ایشون و در همین جا از ایشون قول میگیریم که در اسرع وقت بتونیم فرصت‌های دیگه‌ای حتما میزبانشون باشیم در این صدا و از اشعارشون، از افکارشون و از هر آنچه که در جهت ایران، فردای ایران و بهبود وضعیت ایران تلاش میکنند هم خودمون و هم شنوندگانمون مستفیض بشن.
من بسیار سپاسگزارم از شما و آرزوی موفقیت روزافزون دارم برای رادیوی ایران آن ایر و همچنین با سپاس از دوست فرهیخته و ارجمندم آقای دکتر لاجوردی و آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای انجمن پژوهشگران ایران.
بله، فکر میکنم آقای دکتر صحبتی داشتن در خدمت
من. میخواستم فقط اشاره بکنم ضمن این که در حال شما در این مصاحبه‌ای که با خانم رضویان دید محدودید، ولی به هر حال خانم رضویان گذشته از این که شاعر بسیار گرانقدر و بالا مقامی است، برای من اون بدنه تفکرش که یک مبارز در راه نقض حقوق مطبوعات و قلم، اون هم بسیار بسیار با ارزش.
مطمئنم.
سپاسگزارم.
تشکر میکنیم خانم شیرین رضویان عزیز. من هم مثل همکارم امیدوار هستم که بیشتر در خدمتون باشیم و برنامه های بیشتری رو با هم داشته باشیم روی آنتن رادیو. افتخار ماست در خدمت شما بودیم.
متشکرم.
شب شما خوش.
شب بخیر. خدا نگهدارتون.